بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 426 سطر اول. استاد مردی، جلسه 212، مورخه 21/2/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به إن قلت رجوعه إليه في موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية ليس إلا الرجوع إلى الجاهل. در بحث اجتهاد و تقلید بحث به اینجا رسید، مرحوم آخوند فرمودند تقلید غیر از مجتهد انفتاحی جایز است، به خاطر این که مجتهد انفتاحی عالم به احکام است و دلیل تقلید میگوید رجوع جاهل به عالم صحیح است. دو اشکال در این رابطه مطرح است. یه اشکال رو با جوابش دیروز اشاره کردم. اشکال دوم این است که مستشکل میگه مجتهد انفتاحی در مواردی که اماره شرعیه وجود ندارد و مورد اصول عملیه شرعیه هم نمی باشد، در این موارد مجتهد به حکم شرعی جاهل است، لا محال رجوع می کند به اصول عقلیه و طبق اصول عقلیه فتوا می دهد. خب در این موارد مقلد اگه بخواد به این مجتهد رجوع کند میشه رجوع جاهل به جاهل. پس در این موارد تقلید نباید جایز باشه. مرحوم آخوند پاسخ میدهند که در این موارد مجتهد عالم است به نبود اماره شرعیه، یعنی مجتهد با قواعدی که در دست دارد مجموعه ادله اربعه رو فحص میکنه، نتیجه میگیرد در این مورد اماره شرعیه وجود ندارد. پس به این مسئله مجتهد علم و اطمینان داره، ولی مقلد عاجز است از اطلاع بر این مسئله. پس مقلد جاهل است، مجتهد عالم به نبود اماره است. در این مسئله مقلد به مجتهد رجوع میکنه. و اما این که وظیفه مقلد در اینجا معیناً کدام اصل عقلی است، حالا که اماره نیست، وظیفه‌اش براعت عقلی است یا مثلا احتیاط عقلی، مقلد به عقل خودش باید مراجعه کنه. ممکنه نظر مجتهد در این مورد خاص براعت عقلی باشه، ولی مقلد با عقل مستقلش به این نتیجه برسه که این مورد مورد احتیاط عقلی. در این که حکم عقل اینجا چیست، مقلد به عقل خودش عمل میکنه. بعد میفرماین فهم، فهم اشاره به این است که در تشخیص حکم عقل هم معمولا مقلدین عوامن و نمیتونن این تشخیص رو داشته باشن. پس در خصوص تشخیص وظیفه عقلیه هم مقلد جاهل است، مجتهد عالم است. در خصوص تشخیص وظیفه عقلیه هم جاهل به عالم مراجعه خواهد کرد. این هم اشکال دومی که در این نکته سوم بیان کردم.
بخونم
آیا در همین حد مجتهد علم داره که اینجا اماره شرعیه وجود نداره یا نه؟ خیلی خوب، مقلد میتواند این علم رو کسب کنه یا نه؟ نمیتونه، چون عاجزه. مقلده که بخواد این علم رو کسب کنه باید تمام روایات و آیات و اجماع و همه موارد رو بگرده، نمیتونه. پس بنابراین مقلد جاهل عاجزه، مجتهد عالم به نبود اماره شرعیه است. در این مسئله مقلد از مجتهد تقلید میکنه، چه اشکال داره؟ میگه شما که میگی اماره شرعیه بر حکم شرعی نیست، منم حرفتو قبول میکنم، میگم اماره شرعیه بر حکم شرعی نیست. حالا مورد چه اصل عقلی است؟ باید مقلد به عقل خودش مراجعه کنه. چطور؟ بله، ابدا تجزی نیست، مجتهد مطلقه. مگر هر مجتهد مطلقی عالم به احکام واقعی است؟ کسی ادعا نمی کنه. ما هم که میگیم، یا آقایون که میگن باب علم و علمی مفتوحه، باب علم در بعضی از موارد علمی هم ظن خاص خود شارع گفته به جای علم شما مثل علم حسابش کن، ولی در 80% از موارد، پس در 20% از موارد است که مجرای اصول عقلیه است. اصلا مجرای اصول عقلیه خونده ایم، معناش اینه که ما اماره شرعیه نداریم، جای اصل شرعی هم نیست، نوبت به اصل عقلی میرسه. ولی در این که مجتهد تشخیص بده عدم اماره شرعیه رو، این کار مجتهده. مجتهد باید تشخیص بده عدم اماره شرعیه رو. مقلد میفهمه اماره شرعیه اینجا وجود نداره، پس باید به اصول عقلیه مراجعه کنه. خب تقلید نکرد یعنی چی تقلید نکرد؟ نه، در مسئله ای که مقلد علم داره اصلا تقلید معنا نداره. اگر جایی اصلا شاید ارتباط این بحث نداشته باشه، یه جایی خواهیم رسید که اشاره میکنیم. اگر مقلد در جای علم مثل ضروریات، مثلا در ضروریات دین اصلا جای تقلید نیست، چون مقلد هم علم داره. نماز واجبه، لازم نیست در اصل وجوب نماز هم از مجتهد تقلید کنه. ما منتظریم که یه اشکالی کنید که وقتی تعمل دیروز روشن بشه که نرسیدیم بهش. حالا اجازه بدید، این قلت، البته نزدیک شدید ولی بعد، این قلت رجوعه الیه فی موارد فقد الامارت المعتبره انده، این قلت رجوع مقلد به مجتهد در موارد فقد اماره معتبره در نزد مجتهد، وقتی اماره معتبره وجود نداره، التي يكون المرجع فيها الاصول العقليه، که مرجع در این موارد اصول عقلیه است. خب در این موارد مجتهد جاهل به حکم است، حکم شارع رو نمیدانه، لذا به اصول عقلیه مراجعه میکنه. خب در این موارد مقلد از او تقلید کنه، لیس الا الرجوع الى الجاهل، رجوع جاهل به جاهله، پس تقلید در این موارد باید درست نباشه. قلت رجوعه الیه فیها، رجوع مقلد به این مجتهد در این موارد اصول عقلیه به این خاطره، به خاطر یک علم مجتهده که مقلد اون علم رو نداره. انما هو لاجل اطلاعه على عدم الاماره الشرعيه فيها، به خاطر اطلاع مجتهد است، علم مجتهد است بر عدم اماره شرعیه در این موارد. و هو عاجز عن الاطلاع على ذلك، و این غیر و این مقلد عاجز از اطلاع بر این مسئله است. مقلد نمیتونه اصول ادله اربعه رو به هم بریزه، مجموعه روایات آیات اجماع اینها رو به هم بریزه، بعد دیگه در این موارد من دلیل بر حکم واقعی ندارم. پس مجتهد عاجز از اطلاع بر این مسئله است، ببخشید، مقلد عاجز از اطلاع بر این مسئله است، مجتهد علم به این مسئله داره، مقلد در این علم رجوع به مجتهد میکنه. و اما تعیین ما هو و حکم العقل، اما تعیین این که حکم عقل چیست، و انه مع عدمها، ها و این که شأن چنین است با عدم اون اماره شرعیه حکم عقل براءت یا احتیاط عقلی است، فهو انما یرجع الیه، پس اون مقلد همانا رجوع میکند به عقل خودش. فالمتبع مستقل به عقله، اون چی که متابعت میشه چیزی است که عقل مقلد به او مستقله، ولو برخلاف ما ذهب الیه مجتهده باشه. مجتهد بگه مورد براءت عقلی است، مقلد تشخیص بده مورد احتیاط عقلی است. فهم فهم اشاره به اینه که در خصوص تشخیص مورد براعت یا احتیاط هم معمولا مقلدین و عوام عاجز از تشخیص این مسئله هستن، در خصوص این مورد هم مجتهد عالمه، پس باید مقلد به مجتهد در خصوص این مسئله هم مراجعه کنه. دقت کنید وجه تأمل دیروز از این قلتوی امروز مرحوم آخوند روشن میشه. بچه تعمل اینه، در بحث دیروز مرحوم آخوند فرمودن که به انسدادی نمیشه مراجعه کرد، چون انسدادی جاهل به احکام است. ما اگر به اون مراجعه کنیم رجوع جاهل به جاهل میشه. خب میتونیم بگیم انسدادی علم داره بر عدم اماره شرعیه. در اینجا عالم انسدادی میگه من مقدمات انسداد رو جاری کردم، اطمینان دارم دلیل شرعی وجود نداره، علم دارم دلیل شرعی وجود نداره. پس مجتهد انسدادی هم شد عالم به عدم اماره شرعیه، پس جاهل میتونه بهش مراجعه کنه، رجوع جاهل به عالم است. و کذالک لا خلاف ولا اشکال فی نفوذ حکم المجتهد المطلق اذا کان باب العلم عن العلمی له مفتوحا. نکته چهارم و آخرین نکته در رابطه با مجتهد مطلق این است که آیا در بحث قضاوت اگر مجتهد مطلق حکمی کرد، آیا حکم مجتهد در حق غیر نافذ است و باید غیر این حکم رو اجرا کند یا نه؟ قبل از توضیح این بحث یه مقدمه کوتاه رو اشاره میکنه. مقدمه این است که اصل اولیه بر این است که انسانها آزادن و حکم هیچ کس در حق دیگری نافذ نیست، مگر مواردی که دلیل خاص داشته باشیم که حکم فردی در حق دیگری نافذ است. نسبت به انبیا و ائمه معصومین این مسئله قطعی و ضروری مذهب است که حکم آنان در حق دیگران نافذ است. نسبت به مجتهد مطلق هم در خصوص باب قضاوت این مسئله اجماعی است. یکی از ادلهش مقبوله عمر ابن حنزله و مشهوره ابی خدیجه است که در این دو روایت امام می‌فرمایند شیعه حق نداره در نزاعها و مخاصماتشون به قاضی طاغوت مراجعه کنه. شیعیان باید در نزاعها به فردی مراجعه کنند از خودشون با این خصوصیات که نظرت فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، احکام ما ائمه رو بشناسه، نظر به حلال و حرام داشته باشه. امام می‌فرمایند فإني جعلته حاكما، من این فرد رو حاکم قرار دادم. و اگر همچه فردی حکمی کرد، حکم او رو واجب قبول کنید. اگر حکم او رو رد کنی، ما ائمه رو رد کرده ای. و رد کردن ما ائمه در حد شرک به خداست. پس این دو روایت دلالت می کنند حد اقل در باب قضاوت انسانی که عارف به احکام است حکمش نافذ است. این مقدمه بحث. حالا دیگه اینجا جای بحثش نیست، بحث مفصلی در مقبوله عمر ابن حنظله است. یه وقتیم در بحث تعادل تراجع اشاره کردیم، یکی بحث سندیش مطرحه، یکی این که از بحث‌های بسیار مهمی که بحث روزم به نحوی هست اینه که آیا مقبوله عمر ابن حنظله فقط در باب قضاوت برای مجتهد نفوذ حکم جعل میکنه یا نه فإنی قد جعلته حاکما اطلاق داره، که بعضی یکی از معتبرترین ادله ولایت مطلقه فقیه رو مقبوله عمر بن حنظله میدونه. فإنی قد جعلته حاکما، امام میفرماین من این عارف به احکام رو، این مجتهد مطلق رو، من جعل کردم حاکمیت رو برای او. میگن این اطلاق داره، حاکمیت به معنای ولایت مطلق است، نه تنها نفوذ حکم در باب قضاوت. یه بحث بسیار عمده است که حتی به مجامع روشن فکری هم کشیده و بعضی ها مثل حالا سروش که خیلی ذکرش، اینا هم تو مقبوله عمر بن حنظله حرف زدن و اظهار نهیه کردن و علایه ها. حالا دیگه فعلا جای بحثش اینجا نیستش، ولی یه بحث هم مطرح و خب محط انظار است و آقایون هم حرف زیاد دارن که ما فعلا مشی مشهور اون چه مرحوم آخوند گفته و الا بحث تحقیق در مقبوله رو، بررسی سندی مقبوله، دلالت مقبوله بر ولایت فقیه، آیا دلالت می کند یا دلالت نمی کند، اگه دلالت می کند به چه بیانی، ما یه منشایی داریم غیر از اون چه که مشهور و مرحوم آخوند و دیگران مشی کردن. فعلا اونی که مرحوم آخوند می فرماین اینجا اشاره می کنند بیان می کنیم. حالا بعد از این مقدمه دقت کنیم. پس بحث این است که نکته چهارم، آیا در باب قضاوت حکم مجتهد مطلق واجب الاجرام یا نه؟ مرحوم آخون می فرماین مجتهد اگر قائل به انفتاح باب علم و علمی باشه که بلا شک حکمش نافذه در باب قضاوت ها، دقت کنید، به خاطر این که در مقبوله عمر ابن حنظله میگه عارف به احکام ما، حکمش نافذ است و مجتهد انفتاحی عارف به احکام است، پس حکمش نافذ خواهد. و اما اگر مجتهد انسدادی باشه، آیا حکمش نافذ است یا نه؟ سه تا بیان دارن اینجا مرحوم آخوند. بیان اول می فرماین مجتهد انسدادی عارف به احکام نمی باشد. وقتی عارف به احکام نبود، پس حکمش نافذ نیست، چون در مقبوله عمر ابن حنزله میگه حکم کسی نافذ است که عارف به احکام باشد. یک بیان. بیان دوم این که میفرمایند ممکن از یک راه ما وارد بشیم، بگیم حکم مجتهد انسدادی هم نافذ است و اون بیان مسئله عدم الفصل است، یعنی کسانی که گفتن حکم مجتهد نافذ است قید نکردن مجتهدی که باب علم برش مفتوح باشه، از این عدم الفصل نتیجه بگیریم حکم مجتهد انسدادی هم نافذ است. این بیان رو رد میکنند، میفرمایند ما بارها گفتیم که عدم الفصل یه حجت شرعی نیست، بلکه این عدم الفصل اگر به جایی برسد، بله ببخشید، عدم قول به فصل نه عدم الفصل، تعبیر ناقصی بود، عدم قول به فصل که در مسئله وجود دارد حجت شرعی نیست، کسی قائل به فصل نشده، این حجت شرعی نیست. حجت شرعی وقتی است که علما تصریح کنند به عدم الفصل، یعنی با صراحت همه کسانی که میگن حکم مجتهد نافذ است تصریح کنند به عدم الفصل، بگن مطلقا چه مجتهد انسدادی چه انفتاحی حکمش نافذه. اگر این تصریح رو داشته باشن بل اجماع، خب ما به همچه اجماعی تمسک میکنیم، میگیم قول حکم مجتهد انسدادی هم نافذ است. ولی چون همچه تصریحی وجود نداره، عدم قول به فصل فائده ای نداره، حجت شرعی نیست. اگه تصریح بکنن مطلب حل، ما به اجماع تمسک میکنیم، میگیم اما بل اجماع همه کسانی که میگن قول حکم مجتهد نافذه، تصریح کردن که مجتهد انسدادی هم داخل در اینه، به این اجماع تمسک میکنیم. ولی وقتی هم که تصریحی نیست، اجماع هم یه دلیل لبیست قدر متیقن داره، پس قدر متیقن از اجماع علما مجتهدیش که قائل به انفتاح و به علم و علمیست، نه قائل به انسداد. این لب کلام مرحوم آخر. بیان سوم، دقت کنید، بیان سوم این است که می‌فرمایند از طریق دیگر ممکن ثابت کنیم حکم مجتهد انسدادی نافذ است، و اون طریق این است که می‌دانید در بعضی از احکام شرعی که از ضروریات دین یا مذهب است، خب انسان بهش علم داره، در مواردی که اخبار متواتر داریم، انسان ولو مجتهد انسدادی به این موارد علم داره. پس مواردی هست مثل ضروریات دین یا مذهب، مثل موارد متواترات، که مجتهد انسدادی به این موارد علم داره، پس بر او صدق می کند که مجتهد انسدادی قسمتی از احکام دین رو عارف است. وقتی موضوع برش صدق کرد، مقبوله عمر ابن حنزله میگه انسان عارف به احکام حکمش نافذ است، مجتهد انسدادی هم که با این بیان عارف شد به قسمتی از احکام، پس حکمش نافذ خواهد بود. که مرحوم آخون معلوم میشه این بیان رو هم قبول دارن، ولو درش مناقشه زیاد. عبارت رو دقت کنید، و کذالک لا خلاف ولا اشکال فی نفوذ حکم المجتهد المطلق. نکته چهارمی که در رابطه با مجتهد مطلق بیان می کند، می فرمایند لا خلاف ولا اشکال در نفوذ حکم مجتهد مطلق. اینجا دقت کنید، ما از خارج توضیح دادیم مراد مرحوم آخون نفوذ حکم مجتهد مطلق است، فقط در باب قضاوت و رفع خصومت، نه مطلقا. ولو بعضی از آیونی که راجع به ولایت فقیه کتاب این کلام مرحوم آخون، گفتن یکی از کسانی که ولایت مطلقه فقیه رو قبول داره مرحوم آخونده، استنادم به این قسمت از عبارت کفایه کردن که مرحوم آخون اصلا ادعای اجماع هم کرده که لا خلاف ولا اشکاله در نفوذ حکم مجتهد مطلق. ما حکمش نافذه، نداره در خصوص باب قضاوت و غیره. ولی توجه بکنید ما در بحث ولایت فقیه احساسی نباید وارد بشیم که بعد بعضی از مشکلاتی که امروز دوچارش هستیم دوچار بشیم. با استدلال با دلیل کسی هم که ولایت فقیه قبول نداره لازم نیست حتما یه جوری هولش بدیم که نه یا ما قبول داره اصلا نه خیر. بحث علمی حوار حر و آزاد، ما ادله مختلف بر ولایت فقیه داریم، بزرگانی قائل به ولایت فقیه، لازم نیست هر کسی رو به مختصر عبارتی بیایم بگیم ایشون قائل به ولایت فقیه. مرحوم آخوند در حاشیه‌شون بر مکاسب مراجعه بفرمایید، صفحه 53 در حاشیه خیلی دقیق و ظریفشون در مکاسب که چاپ قدیمی چاپ شده، صفحه 53 مرحوم آخوند تصریح میکنن مقبوله عمر ابن حنزله، مشهوره ابی خدیجه، فقط دلالت میکند بر نفوذ حکم مجتهد در خصوص باب قضاوت و در فصل بین متخاصمین و لا غیر. پس با عنایت به حرف مرحوم آخوند در حاشیه مکاسبشون و با عنایت به بعضی از نکاتی که اینجا دارن معلوم میشه مقصودشون همانه که ما از خارج توضیح دادیم، نه اینکه ایشون بخواد بگن حکم مجتهد مطلق مطلقا نافذه ولو در غیر باب قضاوت، چنین نیست. کذلک لا خلاف ولا اشکاله در نفوذ حکم مجتهد مطلق در خصوص باب قضاوت، اذا کان باب علم و یا علمی برای او مفتوح، اگر مجتهد باب علم و علمی مفتوح باشه عارف به احکام است، مقبوله عمر ابن حنزله شاملش می شود، پس حکمش در باب قضاوت نافذه. و اما اذا سد علیه، اما اگر منسد باشد بر مجتهد باب علم و علمی، ففیه اشکالون، بعد در نفوذ حکمش اشکاله، بنابر صحیح از تقریر مقدمات انسداد علی نحو الحکومه که در باب دلیل انسداد مرحوم آخوند میفرمایند اگر کسی دلیل انسداد رو قبول داشته باشه قول حق اینه که ظن مطلق حجت علی نحو الحکومه لا علی نحو الکشف. میفرمایند اگر مجتهد غالب انسداد باشه ظن رو علی نحو الحکومه قبول داشته باشه در نفوذ حکمش اشکاله، فان مثله كما اشرت آنفا، مثل این مجتهد چنانچه قبلا هم اشاره شد، لیس ممن یعرف الاحکام، از کسانی نیست که عارف به احکام باشه. خود این مجتهد انسدادی دیروز گفتیم داره اعلام میکنه باب علم به احکام بر من منسد، من عالم به احکام نیستم، از باب ضرورت دارم به ظن مطلق عمل میکنم، پس عارف به احکام نیست تا حکمش نافذ باشه. ما ان معرفتها معتبرتون فی الحاکمه، با اینکه معرفت احکام شرعیه معتبره در حاکم، چنان که در مقبوله عمر ابن حنزله امام بیان میکنه که عارف احکامنا، پس بعد عارف به احکام باشه. الا ان یدعا، بیان دوم، الا این که ادعا بشه عدم القول بالفصل، ما قول بالفصل نداریم، میگن مجتهد مطلق قولش نافذه حالا انسدادی و یا غیر انسدادی باشه. پس از اینکه علما تصریح نکردن این که فقط مجتهد انفتاحی قولش نافذه معلوم میشه مجتهد انسدادی هم قولش نافذه. و هو و این کان غیر بعید، این بیان بعید نیست، الا انه لیس بمثابته، این عدم قول به فصل به حدی نمی رسد که یکون حجت علی عدم الفصل، یکون حجت علی عدم الفصل، که این عدم قول به فصل حجت باشه بر عدم فصل قطعی و بر تصریح علما بر این که مجتهد انسدادی هم حکمش نافذه، تا به این تصریح اجماعی علما تمسک کنیم. اینم بیان دوم. بیان سوم، الا ان یقال، الا اینکه قائل بشیم به کفایت انفتاح باب علم در موارد اجماعات و ضروریات از دین و یا ضروریات مذهب، باب علم بر این مجتهدی که غالب انسداد است در موارد اجماعات قطعی، موارد ضروریات دین و مذهب مفتوح، علم به حکم داره، و موارد متواترات، اذا کانت جملتن یعتد بها، اگر این موارد جمله معتدن به باشد، یه فرض کنید 300-400 تا حکم باشه جز اجماعیات و ضروریات دین و مذهب باشه، عالم انسدادی مجتهد انسدادی هم عالم بین احکام است، بین امسد باب العلم به معظم الفقه، ولو باب علم به معظم فقه برش منسد باشه ولی صدق میکنه برش که عالم بین احکام است، فانه یصدق علیه حین اذن، صدق میکند بر این مجتهد انسدادی در این هنگام، انه ممن روا حدیثه، هم عبارت های مقبوله عمر ابن حنزله، از کسانی است که روایت کرده حدیث ائمه رو، نظر فی حلالهم علیهم السلام و حرامهم، نظر در حلال و حرام داشته، و عرف احکامهم، احکامشون رو شناخته از عرفن، حقیقتا شناخت احکام داره، 500-600 مورد و علم بهش داره، پس بنابراین عارف به احکام است، وقتی عارف به احکام بود حکمش نافذ خواهد بود. و اما قول او علیه السلام اشاره به اشکال کلی در مقوله عمر بن حنظله که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک دو سه دقیقه ما یک اشاره‌ای به مناسبت فردا، چون به قول روز شهادت امام سجاد هست، من یه بحثی آماده کرده بودم که دیگه وقت گذشته و گاهی صحبت کردیم راجع به شرح حال امام سجاد، فضائل آقا. نکته اینه که امروز میخواستم روش مقداری توضیح بدم، مسئله دعا در فرهنگ تشیع و ارتباط دعا با آقا امام سجاد علیه السلام است، که خیلی مختصر در حد 3-4 دقیقه بحث دعا حالا فرصتی کردید بررسی کنید از مسائل بسیار مهم در فرهنگ اسلام و فرهنگ تشیع، که مخصوصا فرهنگ تشیع تأکید میکنه یکی از ضروریات فطری انسان مسئله دعا و ارتباط این گونه با ذات مقدس پروردگار هست. علم روز هم کاملا این قضیه رو ثابت میکنه، یعنی اگر کسی به دنبال اینه که این مسئله رو تطبیق با علم روز هم بده، مراجعه بکنید. این فیزیولوژیست مشهور جهان غرب دکتر الکسیس کارل، ایشون یک جزوه‌ای داره به نام دعا، جزوه بسیار جالبی است، نمیدونم فارسی ترجمه شده یا نه، من متن عربیشو از بیروت وقتی خریدم، جزوه بسیار جالبی است. این شخص رو میشناسید؟ فیلسوف نیست، یک روحانی دینی نیست که اینجور راجع به دعا قضاوت میکنه، یک فیزیولوژیست مشهور و برنده جایزه نوبل در پیوند رگها، همچه شخصیتی بعد اینکه به تعبیر خودش در این کتابش صدها بیمار خودش رو بررسی میکنه، به این نتیجه میرسه، یکی از کلماتش اینه که میگه دعا همانند نفس کشیدن لازمه ضروری یک انسان هست و جزء طبیعت انسان هست، مسئله دعا و ارتباط با ذات مقدس پروردگار. و بعد توی جزوش بررسی میکنه نتایجی رو که دعا داره، علایال جایگاه دعا اینه. و جالبه که فرهنگ تشیع مشهور با مسئله دعاست و در بین ائمه ما بالخصوص آقا امام سجاد علیه السلام با دعاهای بسیار جالب پرمحتوای خودش یک فرهنگ غنی در تشیع نسبت به مسئله دعا ایجاد کرده، که همینجا بنده عاجزانه میخوام دوستان خودمون واقعا بیایم آشنا بشیم، ما با مناجات 15 امام سجاد یه مقدار مانوس بشیم، گاهی بخونیمش ببینیم چه حقایق بلندی رو امام در این مناجات بیان میکنن. و در صحیفه سجادیه که یه وقتی هم اشاره کردم، وقتی کتاب صحیفه به دست دیگران رسیده، قضاوت دیگران رو که از این فرهنگ غنی ندارن نسبت به این کتاب ببینید. مقاله جالبی داره استاد از کنم محمد کامل حسین، ادیب و لغت شناس و استاد معروف مصری، خواطر فی ادعیت الامام زین العابدین، الهاماتی در ادعیه امام سجاد. این مقاله رو بخونید ببینید چقدر زیبا میاد دعاهای امام سجاد رو بررسی میکنه. یا یه وقتی گفتم اون شیخ جوهر طنطاوی عالم بزرگ مصری هست، ادعیت مقاله ای داره، ادعیت امام زین العابدین و مازا یستفید و منها المسلمون، دعاهای امام سجاد و اون چی که مسلمون ها از این دعاها استفاده می کنن، که همین شیخ جوهر طنطاوی گفتم عالم بزرگ مصری در اواخر عمرش صحیفه سجادیه رو می بینه، وقتی می بینه مطالب جالبی داره، دو سه جملش اینه، میگه من الشقاء انا الالآن لم نقف على هذا الاثر القيم الخالد من مواريث اهل بيت النبوه فكلما تاملت فيه رايته فوق كلام المخلوق و دون كلام الخالق، که اعلام میکند بدبختی منه که اینقدر از عمرم بگذره و من در اواخر عمر با دعاهای امام سجاد آشنا بشم. اگر این عالم بزرگ مصری این رو میگه، گاهی ما باید اینجوری بگیم که از بدبختی بسیار و کم توفیقی زیاده بعضی از ما شیعه و برخی از ما روحانیون است که از کوچکی امام سجاد رو بشناسیم، صحیفه سجادیهش رو اسم ببریم، ولی متاسفانه با این کتاب بسیار معنوی و بلند علمی آشنا و مانوس نباشیم. از ذات مقدس حق میخواییم که انشالله خداوند ما رو با این حقایق بلند معنوی عرفانی بیش از پیش آشنا بفرماید. ادامه بحث روز شنبه انشالله. و سلام و علیکم.